أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که از مکه خارج شد و میخواهد مرتبه به مکه برگردد، تارتن از حرم بیرون نرفته، تارتن از حرم بیرون رفته ولی به میقات نرسیده، و ثالثتاً از حرم بیرون رفته، از میقات هم تجاوز کرده. مثلا آمده مدینه، دو مرتبه میخواد برگرده مکه، حکم اینها چی میشه؟ اما مقام اول، مقام اول اینه که هنوز از حرم خارج نشده، رفت مشعه، عمره مفرده به جا آورده بود، رفت مشعر برای دیدن مشعر منا. صاحب مدارک فرموده یقیناً احرام جدید لازم نیست بر این شخص، ولو ماهی که عمره مفرده به جا آورده گذشته باشه، ماه جدید باشه. صاحب جواهر فرموده ظاهر کلام مدارک اینه که یک امر مکروه انهی این مطلب که لا یجب علیه الاحرام، اگر اجماع یا سیره داریم در فرمایش ایشان فهو و الا اطلاق نصوص و فتاوا، میگه لا یدخل مکه الا محرما. این آقا از مکه خارج شد، الان داره وارد مکه میشه، بهش میگن لا تدخل مکه الا محرما، به چه مجوزی وارد مکه بشه بدون احرام؟ مرحومای داماد فرموده به نظر ما حق با صاحب مدارک، این سیره ای که مطرح میشه در این که تا از حرم خارج نشه لازم نیست محرم بشه به احرام جدید، این سیره مسلمه. مرحوم استاد هم همین قید رو می زدن که اذا تجاوز الحرم، اذا خرج من الحرم، حالا آی داماد چرا ادعای سیره میکنه؟ ایشون فرموده که آقا اگه بنا بود خروج از مکه و دخول در مکه موجب احرام جدید بشه، لوکان لبان، بابا مردم مکه اصلا اطراف مکه نمیرن، شما اطراف شهر قم میرید، ولی مردم مکه اطراف شهر مکه نمیرن. و اینها ملتزم بودند برای دخول در مکه احرام جدید ببندن، اینطور نبود. خود پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بودن، چند بار عمره مفرده به جا آوردن. اونی که در روایت داریم اعتمر رسول الله صلی الله علیه و آله 3 عمر متفرقات کلهن فی ذی القعده، سه تا عمره مفرده به جا آوردن، همش هم در ذی القعده بود. حالا ممکنه بگید اینها در وقتی بود که در مدینه بودن، ولی در مکه هم خب پیغمبر از مکه خارج می شد. ما در یعنی قبل از اسلام اصلا عمره ای نبود؟ نه، اونی که در روایت بود این بود که در حجة الوداع مردم قصد احرام حج کردن، لا یدرون لا ینوون عمرتن ولا یدرون مل متعه و الا اهل جاهلیت عمره مفرده داشتن، در اشهر حج عمره مفرده رو جرم می دونستن. عرب جاهلیت در تاریخ هست که می گفتن عمره در اشهر حج جرم است، جنایت است، اما در غیر اشهر حج عمره مفرده به جا می آوردن، فقط منحصر به حج نبود. خب ولی حالا پیغمبر این همه تشریف برد غار حرا، چندین روز اونجا میمون، برمیگشت محرم میشد به احرام جدید؟ همچو چیزی در تاریخ نیست. پس میشه بگیم سیره قطعیه داریم که تا از حرم خارج نشده کسی که در مکه احرام جدید برش واجب نمیشه. عرض کردم مرحوم استاد حتی بین عمره تمتع و حج هم میفرمودن اگر کسی خارج بشه از مکه تا از حرم بیرون نرفته مشکلی نیست، احرام جدید برش واجب نمیشه، ولی اگر بره عرفات میشه خروج از حرم، اون وقت احرام جدید برش واجب میشه. بعد آیه داماد یک اشکالی به خودشون مطرح میکنن و جواب میدن. اشکالی که ایشون مطرح میکنه اینه که میگه که انقض شاید وجوب احرام جدید مشروط به اینه که در ماه عمره قبلی نباشه. اگر در ماه عمره قبلی باشه میشه با همون به اعتماد همون عمره مفرده سابقه وارد مکه شد. بنابراین که فتوای مشهور فقها هم همینه دیگه که عمره به جا بیاره انسان در همون ماهی که عمره به جا آورده، اگه رفت بیرون مکه و برگشت نیاز به احرام جدید نیست. خب شاید بر اساس این بوده که مردم مکه راحت بودن، خب عمره مفرده به جا می آوردن تا یک ماه آزاد بودن. اگر هم ما بگیم وجوب احرام برای عمره جدیده مربوط به کسیه که یک ماه بیرون مکه بمونه، یعنی از زمان خروجش از مکه یک ماه بگذره، که از بعض روایات استفاده میشه که خب خیلی واضحه که معمولا کسانی که اهل مکه‌اند یا نازل در مکه‌اند، اینها اگر کاری داشته باشن بیرون مکه بخوان برن انجام بدن برگردن، یک ماه رو بیرون مکه نمیمونن. دیگه نمیشه ادعای سیره کرد در این که معلوم میشه که دخول در مکه نیاز به احرام جدید ندارد برای کسی که از حرم بیرون نرفته. نه، شاید به خاطر اینکه نوعا مردم در مکه یک ماه رو بیرون مکه نمیموندن که بر زمان خروجشون از مکه یک ماه بگذره. ایشون در جواب میگه که آقا میدونید شما چرا این اشکال رو میکنید؟ تحت تأثیر تبلیغاتی قرار گرفتی که در فتوای متأخرین هست که میگن عمره مفرده تفصیل درش هست، بین خروج و دخول قبل مضی شهر و بین دخول بعد مضی شهر. اینا رو متأخرین گفتن، صاحب شرایع و برخی از مشهور متأخرین گفتن. نه قدما این تفسیر رو در عمره مفرده دادن، نه روایات این مطلب رو متعرض شده. این تفصیل در عمره تمتعه، قدما هم در عمره تمتع گفتن، بر اساس روایات گفتن کسی که عمره تمتع به جا میاره از مکه خارج میشه لحاجتن او لغیر حاجتن ان خرج من مکه و دخل فی شهر الذی تمتع فیه دخل به غیر احرام، و این رجع بعد مضی شهر الذی تمتع فیه رجع به احرام. این تفصیل در عمره تمتعه، در عمره مفرده ما دلیل نداریم بر این تفصیل، و لذا ملتزم میشیم اگر کسی دیروز عمره مفرده به جا آورده بود ولیکن امروز از حرم خارج شد، دو مرتبه و از میقات اصلا خارج شد، دو مرتبه میخواد برگرده مکه، در همون ماه عمره مفرده سابقی هم میخواد برگرده، اون باید محرم بشه به احرام جدید. این تفصیل وجهی نداره در عمره مفرده. بعد ایشون میفرماید میخواید شاهد ذکر کنم برای اینکه این تفصیل در عمره مفرده بین رجوع در همون ماه یا رجوع بعد از گذشت اون ماه تفصیل درستی نیست، شاهدش روایتی است که میگه صحیحه رفاعه که حتابه یعنی هیزم فروش ها و مجتلبه، حالا مجتلبه بعضی ها معنا کردن اونایی که جلب ارزاق مردم میکردن، یا بگیم اونایی که چوپان بودن. خب هیزم فروش ها و چوپان ها آمدن خدمت پیامبر، گفتن یا رسول الله به ما اذن بده بدون احرام وارد مکه بشیم. ان الحطابة والمجتنبة سأل النبي ان يدخلوا مكة حلالا فأذن لهم في ذلك. پیامبر به اونها اذن داد. ظاهرش اینه پیغمبر فقط به اینها اذن داد، بقیه مردم معذور نبودند در دخول در مکه بدون احرام. کسانی که مثل حطابه و مستلبه بودند که مکررن وارد مکه می شدند، اینها مجاز شدن بدون احرام وارد مکه بشن. ایشون فرموده خب اگر بنا بود که تفصیل باشه بین در عمره مفرده بین ماهی که عمره به جا آورده که آدم مجاز باشه در دخول مکه بدون احرام، حتی به اون مجتنبه مستقدانه می شدن، اونا مثل بقیه بودن. چه سختی داشت که بیان بگن یا رسول الله سخت برا ما حرمت دخول در مکه بدون احرام، به ما استثناءً اجازه بدید. چه سختی داره آقا؟ اگر معیار اینه که کسی که از زمان خروجش از مکه یک ماه میگذره بعد وارد از زمان خروجش از مکه یک ماه گذشته او باید محرم بشه، آقایون حتابه ها و مجتلبه ها، شما که یک ماه معمولا بیرون مکه نمیمونید، نصف روز میرید هیزم جمع میکنید برمیگردید مکه، چه مشکلی براتون پیش میومد که اومدید از پیغمبر اجازه گرفتید که بدون احرام وارد مکه بشید؟ و اگرم معیار اینه که از زمان عمره اگر یک ماه گذشته باشه باید با احرام وارد مکه بشید دو مرتبه، اگر از مکه بیرون رفتید دیدید عمره مفردتون یک ماه ازش گذشته شما باید مجددن احرام ببندید، بازم حتی و مشتری به مشکلی نداشتن. چه مشکلی پیش میاد برای حتی و مشتری به هر ماه یک احرام ببندن یک عمره مفرده به جا بیارن؟ این اذنشون از پیغمبر معلوم میشه دچار مشکل شده بودن. این نشون میده که اگر پیغمبر به اونها اذن نمیداد و اونها مثل بقیه بودن، همون روز عمره مفرده هم از مکه خارج میشدن و از حرم خارج میشدن باید دو مرتبه محرم میشدن به احرام جدید. دیدن سخته اینجوری، هر روز میخوان از حرم برن بیرون هیزم جمع کنن برگردن یالا محرم بشو به احرام عمره مفرده جدید، دیدن براشون سخت، از پیغمبر اجازه گرفتن که استثناءً بدون احرام وارد مکه بشن. خود این شاهده بر این که این تفصیلی که متأخرین دادن که در ماه عمره مفرده میشه بدون احرام وارد مکه شد، این تفصیل تفصیل درستی نیست. این محسن حالا ایشون این مطلب رو هم اضافه کرده که ممکنه کسی بگه آقا حالا حتابه و مجتلبه خبر نداشتن از این احکام، به خاطر جهل به این تفصیل در عمره مفرده چون خبر نداشتن فکر کردن سخت شد براشون، ولی اگر میدونستن که کسی که عمره مفرده در یک ماهی به جا بیاره تا آخر ماه مجاز در ورود به مکه بدون احرام، ممکن بود از پیغمبر اجازه نگیرن، جاهل بودن اومدن اجازه گرفتن. آی داماد میگن اونا جاهل بودن، اما امام علیه السلام وقتی قضیه رو نقل میکنه چی؟ ظاهر این که امام نقل میکنه پیغمبر به اینا اذن میده و امام هم اذن پیغمبر رو نقل میکنه، این ظاهرش اینه که یک حکم اختصاصی بوده برای اینها، نه اینکه اینها چون جاهل بودن از حکم عام این سؤالو کردن. خب اگر جاهل بودن از حکم عام پیغمبر حکم عام مبین کنه بگه ایها الحتابه ما بعد از گذشته یک ماه از عمره مفرده واجب کردیم دخول در مکه به احرام جدید را، چرا نگران شدی؟ اما حضرت حکم عام بیان نکرد، فاذن لهم فی ذلك، اختصاصی به اینا اجازه داد. معلوم میشه این حکم اختصاصی، بقیه در این حکم شریک نیستن. این فرمایش ایشون. البته عرض کردم حضرت امام هم همین نظر رو دارن در عمره مفرده، منتها با این قید میگن اگه از میقات نگذده بیرون یک سال دو سال هر هی مکه یه عمره دو سال پیش به جا آورده، هی میاد جده ای برمیگرده مکه، فدایش در مشکلی. اما امان از اون روزی که بیاد مدینه، همون صبح هم عمره مفرده به جا آورده باشه، چون از میقات گذشته باید محرم بشه، به احرام جدید دو مرتبه وارد مکه بشه. همین بیان آقای داماد رو ایشون هم طبق همین نظر دادن. ما در اینجا دو تا مطلب داریم که عرض می‌کنم. مطلب اول اینه انصافاً اون سیره‌ای که مطرح شد که اهل مکه به اطراف مکه می‌رفتن و بدون احرام وارد مکه می‌شدن، فی جمله درست، اما بیش از توابع عرفی مکه رو نمیتونیم ما اثبات کنیم. توابع عرفی مکه، بیابانهای اطراف مکه، چون مکه باغ که نداشت، باید بگیم بیابانها و کوههای اطراف مثل غار حرا، خب غار سو، بله این قبرستان بیرون مکه، شعب ابی طالب، خب بله این مقدار از توابع مکه سیره بوده و این در شکی نیست. اما این که بیاد تا نزدیکی های حدیبیه که ولو از حرم بیرون نره، بیاد مشعر نزدیک عرفات، اون دیگه از توابع مکه نیست. کجا ما احراز میکنیم سیره رو که مردم مکه میامدن نزدیکی های حرم و برمیگشتن دو مرتبه به مکه بدون احرام؟ سیره قطعیه متشرعه ما هم چه چیزی رو احراز نمی کنیم. توابع عرفی مکه بله اون مسلم هست سیره بوده، و ما اینو بدونید نیاز نداریم به فعل پیغمبر اکرم تمسک کنیم که 13 سال در مکه بود، میرفتن تشریف میبردن غار حرا، بدون احرام وارد مکه میشدن. خب بابا تشریع احکام تدریجیه، شاید در اون زمان حرمت دخول در مکه بدون احرام تشریع نشده بود، به فعل پیامبر تمسک نمی کنیم، ما تمسک می کنیم به سیره. و اینکه لوکان لبان خروج از مکه و توابع عرفی مکه اگر محقق نشه احرام جدید لازم نیست. اتفاقا آل خویی هم تو مناطقشون دارن که مکه و توابعها اگه خارج نشه مشکلی نداره. حدیبیه تابع مکه نیست؟ نه تابع حالا ببین الان ممکنه تابع مکه شده، تابع مکه جدیده ممکنه شده باشه، مثل این که الان منا آی زنجانی معتقدن از توابع عرفیه مکه، حالا دیگه تشخیص ایشونه. اما قدیم، حالا ما بحثمون تو حدیبیه مگه هست؟ ما میگیم به مثل عرفات که خارج از حرمه، بحث در حرمه که بخشی از حرم تابع عرفی مکه نیست. این که صاحب مدارک و مرحوم آقای داماد میگن تا از حرم بیرون نرفتی مشکلی نیست، لسیره ما هم چه سیره ای رو احراز نکردیم، بله از تابع عرفی مکه خارج نشید سیره داریم که مشکلی براتون پیش نمیاد. این یک مطلب. مطلب دوم این که آی داماد فرمود ما قبول نداریم، حضرت امام هم فرمودن ما قبول نداریم تفصیل در عمره مفرده رو بین رجوع در ماهی که عمره مفرده رو به جا آورده که یجوز الدخول به غیر احرام. و ماه بعد از عمره مفرده که یجب الاحرام حین الدخول فی مکه. این تفسیر رو آقای داماد فرمودن ما در عمره مفرده قبول نداریم، حضرت امام هم در مناسکشون همین رو فرمودن، در تحریم الوسیله هم همین رو فرمودن. ما قبول نمیتونیم بکنیم این اشکال این دو بزرگوار رو. آقا معتبره اسحاق ابن عمار اگر دقت بشه میفهمونه که این تفصیل در عمره مفرده هم هست. بخونیم معتبره اسحاق ابن عمار رو. معتبره اسحاق ابن عمار اینو میگه، سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی فیقضی متعتن ثم تبدو له الحاجه فيخرج الى المدينه والى ذات ارض او الى بعض المعادن قال يرجع الى مكه بعمره ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. تا اینجا راجع به عمره تمتع، ولكن تعلیلی که دارد، تعلیل میکنه. حضرت میفرماید که متمتع بعد از عمره تمتع اگر رفت مدینه برای حاجتی، اگر در غیر اون ماه عمره تمتع برگرده به مکه، باید محرم بشه به احرام جدید، چون هر ماه یک عمره داره، چون هر ماه یک عمره داره. این تعلیل العلت تو همه در ظاهر روایت اینه، وجوب احرام جدید مسبب هست از قاعده لکل شهر عمره. خب این علت در عمره مفرده هم هست. در عمره مفرده هم اگر در همون ماهی که عمره مفرده به جا آورده اگر برگرده مکه، طبق این لکل شهر عمره لازم نیست احرام ببنده به احرام جدید. ولی اگر در ماه بعدی وارد مکه بشه، سر میکنه دخل به احرام لأن لکل شهر عمره. ببینید اگر حضرت میفرمود به جای دخل به احرام میفرمود بطلت عمرتو، حق با امام و آقای داماد. اگر میفرمود ان رجع فی غیر الشهر الذی تمتع فی بطلت عمرتو لأن لکل شهر عمره، ما میپذیرفتیم، گفتیم در مورد عمره تمتعه، بطلت عمرت و تمتعه، ربطی به عمره مفرده نداشت. اما تعلیل میاره حضرت وجوب احرام را، میگه وجوب احرام به خاطر اینه که لکل شهر عمره. این دایرش اینه که اگر در همون ماه عمره بود، چون عمره این ماه رو به جا آورده، دیگه لازم نیست محرم بشه دیگه، ولو عمره مفرده باشه. ظاهر تعلیل اینه دیگه. بحث در چیه؟ بحث در چیه؟ بحث در اینه کسی که از میقات عبور کرد به مدینه، فعلا اون فرض خود امام رو مطرح کنیم، ولی چون عمره مفرده به جا آورده، نگاه نمی کنیم که آقا ماه عمره مفرده گذشت یا نگذشت، باید دو مرتبه برای دخول مکه محرم بشی به احرام جدید. امام راه داماد اینو فرمودن دیگه. ما میگیم نه، این مطلب درست نیست. همون تفصیل بین شهر مضی شهر و عدم مضی شهر در عمره مفرد هم است. چرا؟ یعنی که ظاهر تعلیل اینه حضرت وجوب دخول به احرام رو در ماه جدید مستند کرد به قاعده لکل شهر عمره. حضرت فرمود آقایی که عمره تمتع به جا آوردی رفتی مدینه، اگه تو همون ماه برگردی مکه لازم نیست محرم بشی، در ماه جدید وارد مکه بشی باید محرم بشی طبق قانون لکل شهر عمره، چون لکل شهر عمره باید محرم بشی به احرام جدید. یعنی وجوب احرام جدید معلول قانون لکل شهر عمره است. و علت تو امن در مورد کسی که عمره مفرده به جا آورد رفت مدینه همین تعلیل لکل شهر عمره میاد. ممکنه شما به ما اشکال کنید، مخصوصا علاقمندان مرحوم آقای داماد و مرحوم امام که خب اصرار دارن این مطلب این دو بزرگوار تثبیت بشه، ممکنه اشکال بکنن به ما، بگن آقا اصول خوب نخوندی. العلت تعمم ولی انتفاع العلت لا یکشف عن انتفاع الحکم، چون ممکنه علت منحصره را نگفته باشه. علت یعنی یک حکم دو تا علت داشته باشه، یک علتش رو تو این خطاب گفتم چون مربوط به مورد بود، اما وجوب احرام ممکنه دو تا علت داشته باشه. یه علتش به کل شهر عمره، یه علتش اینه که کسی که عمره مفرده به جا آورده و از میقات تجاوز کرده دو مرتبه میخواد برگرده مکه، دخول در مکه مجوز میخواد، مجوزش احرام به عمره. دو تا علت داره وجوب احرام، یکی لکل شهر عمره که در مورد عمره تمتع تصریح شده و یه علت دیگه. خب در این مورد روایت این علت بود، این علت رو ذکر کرد. مثل اینکه بگن لا تکرم زیدن لأنه فاسقون، خب این دلیل میشه برای اینکه حرمت اکرام زید فقط معلول فاسق بوده، یعنی فقط صفر موجب حرمت اکرامه؟ نه، ممکنه خلاف مروت هم موجب انتفاع اکرام باشه، عادله، ولی چون منافی مروت مرتکب شده احترامش نکنید. لا شکرم زیدن لنده و فاسقان، انتفاع فقه دلیل میشه برای این که حرمت اکرام منتفی بشه؟ نه، حالا یک علت رو اینجا گفتن، حالا اگر میدیدن یک عالم دیگه عادله ولی منافی مروت مرتکب شده به اونم میگفتن لا شکرم امرن لنده ارتکب منافی المروت. ذکر علت ظهور نداره در علت منحصره، ممکنه یک مطلبی ده تا علت داشته باشه. شما برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین 2000 دلیل علامه حلی ذکر کرد در کتاب الفین، اما وقتی بهتون میگن به چه دلیل به چه علتی میگید حضرت علی امام بلا فصله، میگید که در قرآن گفته که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و یقینا امیرالمؤمنین مصداقه و یؤتون الزکات و هم راکعون. پس او ولی یکم هست، ولی مؤمنین هست. 1999 دلیل دیگر رو نگفتید. این دلیل میشه که پس دلیل دیگری غیر از اونی که شما گفتید وجود ندارد. خب این اشکال. پس گفته میشه که انتفاع علت مسابقه با انتفاع معلول نیست، چون ممکنه علت علت منحصره نباشه. به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا؟ اولا ظاهر لکل شهر عمره اینه که در یک ماه بیش از یک عمره مشروع نیست. ظاهرش اینه، ظاهر لکل شهر عمره اینه که در یک ماه بیش از یک عمره مشروع نیست. خب اگر در یک ماه بیش از یک عمره مشروع نیست، ظاهرش اینه، چجوری ما به این آقایی که محرم شد به عمره مفرده در اول ماه، حالا آمده مدینه دو مرتبه میخواد برگرده مکه، بگیم محرم بشو به احرام عمره مفرده جدیده؟ آقا مشروع نیست در یک ماه دو تا عمره. ظاهر لکل شهر عمره اینه. بله، ظاهر لکل شهر عمره اینه دیگه. حالا اون روایت علی ابن ابی حمزه بطائمی بود که گفت اشرف ایام اون قریب دفعیت از ظهور میشه، به اون مقداری که اون روایت گفته. اون روایت هم راجع به استحباب عمره میگه، اما این روایت ظهورش اینه که کمتر از یک ماه دو تا عمره مشروع نیست دیگه. وقتی روایت میگه کمتر از یک ماه دو تا عمره مشروع نیست، پس باید بگیم کسی که عمره مفرده به جا آورد رفت مدینه، یا باید بگیم همینجوری وارد مکه بشه بدون احرام تو همون ماه، یا باید بگیم حق نداری وارد مکه بشی، بمون تو مرز مکه تا سر ماه تا مجوز دخول در مکه بگیری. این دومی که خلاف ضرورت فقهه که بگیم کسی که خارج شد از مکه در عمره مفرده همون ماه تا آخر ماه دیگه نمیتونه برگرده به اون مکه، بخواد محرم بشه به احرام عمره مفردم که ظاهر وقت اینه که مشروع نیست عمره مفرده در کمتر از یک ماه دو بار. پس باید بگیم که بدون عمره وارد مکه بشه. پس ثابت میشه عرض ما جواز دخول در مکه به اعتماد عمره مفردهی که در همین ماه قبلا به جا آورده. هذا اولا. و ثانیا این که ما بگیم ظهور علت در علت منحصره نیست، این خلاف فهم عرفیه. اگر بگن لا تأکل رمان لعنه حامد، یه خطاب دیگه هم بگه لا تأکل رمان، این ظاهرش اینه که علت منحصره برای حرمت اکل رمان هموزتشه دیگه. ولذا رمان غیر حامض رو عرف میگه بخور. شما به عرف این دوتا خطاب بگید لا تأکل رمان، یه جا دیگه بگه که ان بله علت و تحریم اکل رمان هموزتو، عرف چی میفهم؟ ظاهرش اینه که علت منحصر است دیگه. حالا گاهی قرینه مثل قضیه ادله ولایت، بله برای اثبات، برای استدلال آدم یک دلیل میاره، استدلال غیر ذکر علت ثبوتیه حکمه. شما وقتی میگید آقا چرا این اتاق گرمه، من میگم چون بخاری روشنه. حالا اگر هوا تابستونی بود گرم بود، میگه آقا این حرفا چیه، بخاری رو خاموش بکنی باز هوا گرمه چون تابستونه. ظاهر این که شما میگید که بهتون میگن چرا این اتاق گرمه، چون بخاری روشنه، ظاهرش که علت منحصره رو دارید میگید، خلاف ظاهره که علت ثبوتیه رو ما علت غیر منحصره انتخاب کنیم. بله ادله اثباتیه درسته، ادله اثباتیه رو آدم برای اثبات یک مطلب که لازم نیست تمام ادله اثباتیه‌اش رو ذکر کنه، اینا خلط میشه. این که آقای زنجانی فرمودن که ظهور علت در علت منحصره نیست، استشهادشون هم به همین ادله ولایت امیرالمؤمنین که آدم یکی از ادلهشو میگه، اونی که قریب به فهم عرفه همه ادله رو که نمیگه، این درست نیست. ادله ولایت امیرالمؤمنین ادله اثباتیت، بله ادله اثباتی آدم یکیشو میگه بقیه رو نمیگه، ولی علل ثبوتیه یک مطلب رو وقتی شما یک علت رو انتقام میکنید، ظاهرش این که اگه این علت نبود این حکمم نبود، ظاهرش اینه. خب پس به نظر ما این تفصیل در عمره مفرده هم هست، به استناد این صحیحه معتبره اسحاق بن عمار که ما صحیحه میدونیم. خب این راجع به این دوتا مطلب. اما اما بحثی که در مقام واقع میشه اینه که روایاتی داریم مثل صحیحه جمیل، الرجل یخرج الی جده فی الحاجه قال یدخل مکه بغیر احرام. ممکنه به این روایت یا به معتبره ابن بکیر، خرج ابو عبدالله علیه السلام الى الربذه یشیعو ابا جعفر ثم دخل مکه حلالا، یا روایات دیگری که هست استدلال ممکنه بشه به این که آقا تا از میقات نگذشتی هرچی بری از مکه بیرون، جده بری، مهم نیست جده قبل میقاته، لازم نیست محرم بشی به احرام جدید. این که حضرت امام در مورد عمره مفرده فرموده اگر از میقات نگذشتی لازم نیست محرم به احرام جدید بشی، ولو چندین ماه این وضعیت ادامه پیدا کنه، لعل مستندشون این سری روایات اطلاق هم داره، الرجل یخرج الی جده فی الحاجه قال یدخل مکه بغیر احرام، مجوز خروج به جده و دخول در مکه بغیر احرام صادر شد. اما راجع به تجاوز از میقات اونو به عمومات رجوع میکنیم، کلون علا مسلکه، که آیا در همون ماه محرم باید بشی یا نه، همون اختلاف بین ما و حضرت امام و آقای داماد بود. ولی به این ادله استدلال میشه که قبل از تجاوز از میقات دیگه ماه معتبر نیست، ده ماه همه بری جده برگردی مکه مشکلی نداری. ببینیم این روایات دلالتش تمام یا نه، انشاءالله فهم